پنج مهر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در چه بود؟ در تنبیه در واقع پنجم. تنبیه پنجم بحث این بود که عملی که صادر می شود و زود جهتین است، یه جهت نسبت به غیر دارد، یه جهت نسبت به خود ما دارد. در اون جهتی که نسبت به غیر است، اصالت و صحت جاری می شود، چون اصالت و صحت در عمل غیر جاری می شود. آیا در اون جهتی که به ما مربوط است هم می توان اصالت و صحت جاری کرد؟ بحثمون این بود. دو تا فرع طرح کردیم در این موضوع. یکی داستان نیابت بود و دومیش داستان وکالت بود. فروع را تمام کردیم، اون دو تا فرع را. میرسیم فرع سوم. فرع سوم مسئله وضو دادن یا غسل دادن یا تیمم دادن عاجز است. لا سمح الله کسی سکته مغزی کرده، بنابراین دستش از کار افتاده است، یا پاش، و این آقا عاجز از وضو گرفتنه چون دستش کار نمیکنه، عاجز از تیمم کردنه. سلام. پاش کار نمیکند، نمیتوند برد غسل کنه، بنابراین عاجزی که قدرت بر طهارت سلاس ندارد. خب از این طرف تکالیف شرعیش هست، نمازش، روزش. بفرمایید که چه باید بکند برای تحصیل طهارتش. ممکن است شبیه همین عاجز برخی از جانبازها باشند، قطع نخاع یا امثال اینا. مشاعرش کار میکنه، زبانش هم کار میکنه، لیکن هیچ حرکت دیگری نداره. خب اینا چیکار کنن نسبت به طهارتشون؟ فرمودند که کسی که عاجز است و خودش قدرت ندارد که مباشرت کند برای اعمال وضوء یا تیمم یا غسل، این شخص می تواند که دیگران این کارها را برای او انجام بدهند. یعنی خودش نمی تواند صورتش را بشورد چون دستش کار نمی کند، کسی صورت او رو بشوره. دستاش رو نمیتوند بشوره، دیگری دست او رو بشوره. هاکذا خودش که نمیتوند مس بکشد، دست از کار افتاده. اگر که دست خودش رو میتونن بالا بیارن، با دستای خودش مسح سر و پاشو بکشن. اگر نمیتونن باز اون کسی که متصدی شده با دست خودش مسح سر و پاش رو بکشن. جایی که وضعیش تیمم است الکلام همینجور کلکلام ها کذا در باب غسل ببرندش حمام و سر و گردنش رو اول بشورن طرف راست طرف چپ و این میشد غسلش. بنابراین در این مطلب خلافی نیست که وظیفه این شخص عاجز همین طهارات سلاس باقی میماند برش، لکن دیگران به او چه میکنند؟ او رو وضو میدهند یا غسل میدهند یا تیمم میدن، هر کدوم که وظیفش باشد. حالا این عملی که به عنوان بفرمایید که وضو دادن یا غسل دادن یا تیمم دادن این عاجز است، او شخصی که میاد کمک میکند، خیلی خوب، ما اینجا نسبت به عمل او آیا میتوانیم اصالت و صحه جاری کنیم یا نه؟ خب نسبت به عمل او اصالت و صحه جاری میکنیم. عاجز آیا میتواند نسبت به عمل خودش اصالت و صحه جاری بکند یا نه؟ این لذا فرع ما میرد داخل در همین عنوان کلی که بحث کردیم. چند وجه رو در مورد این مسئله فرموده. وجه اول این است که عمل شخصی که میاد برای همراهی، عمل او را از باب نیابت بگیریم. میرد در باب نیابتی که بحث کردیم تو فرع اول. یعنی عاجز مثلا عن الغسل است، نیابت میدهد به شخصی که او متصدی بشود برای غسل، لکن کسی که متصدی غسل است این عاجز رو غسل میدهد. یا این عاجز رو وضو میدهد که غسلتان و مسحتان باشد. بنابراین او کسی که مباشرت میکند، متولی این کار میشود، میشه نایب و عاجز میشد محل وضو و غسل. این داستان تعبیر به نیابت است. سید یزدی در عروه قائل به نیابت. اگر گفتیم داستان نیابت است، پس بنابراین باید نایب، چون این طهارات سلاس عبادت دیگه، پس نایب باید قصد قربت بکنه. توجه فرمودید. خب این فرمایش صاحب عروه که از باب نیابت گرفته است و قصه قصد قربت، دلیلی برش وجود ندارد، اگرچه ایشون تعبیر به نیابت فرمودند، مگر این که ما ملتزم بشویم به این که بفرمایید کسی که مباشره در عمل است، نایب احتیاج به قصد ندارد. خب و عاجز باید قصد قربت بکنه. اگر بگویید شما عاجز باید قصد وضو و قصد غسل بکند، خب که قاعدتاً هم همین جور است دیگه، چون او میخواد وضو بگیرد، بنابراین عاجز باید نیت غسل بکند، نیت وضو بکند یا نیت تیمم، و مباشر و نایب او احتیاج ندارد اصلا نیتی رو بکند. بنابراین این مطلب منافات دارد با صدور عمل قربی از نایب، چون اگر گفتید نایب باید قصد بکنه، هم قصد وضو و غسل، یا حداقل بگون قصد وضو دادن و غسل دادن، و چه بفرمایید و قصد قربت هم نایب باید بکنه، چون عبادت، در حالی که ما هیچ کدومش رو نمیتونیم قبول کنیم. خود عاجز باید قصد بکند و قصدش هم باید قصد قربت باشد. بنابراین همین که عاجز باید قصد بکنه و قصد نائب، حد اقلش این است که کفایت نمی کنه. یعنی اگر نائب قصد وضو بکند، عاجز قصد شستشو بکند و خنک شدن، این وضو میشه؟ پروازه هست که نمیشه. یا اگر نائب قصد قربت بکند لکن عاجز قصد قربت نکند، باز وضو تحقق پیدا میکند، تحقق پیدا نمیکند. در حالی که در مسئله نیابت نائب است که قصد میکند، نائب است که نیت میکند، نائب است که بفرمایید که قصد قربت میکنه. اینجا ملاحظه میفرمایید که هیچ کدوم از قصدها از نائب درست نیست، خود عاجز باید بکنه. از همین جا معلوم میشد مسئله نیابتی که صاحب عروه میفرماید ناتمام است. این وجه اول. کیست کجا گفته؟ نمیگه قصد قربت نایب بکنه، میگه این عمل نیابته. نه، ما داریم میگم در قصد قربت نیابت رو باید نایب بکنه، در حالی که اینجا باید خود شخص بکنه. پس بنابراین معلوم میشد نیابت نیست. خب حالا عرض میکنه، نه دیگه، اگر نیابته، نیابت همون بحثی دارد که تو فره اول بحث کردیم. بنابراین وجه مطلب روشن است، یعنی اصالت و صحت جاری می شود نسبت به عمل نائب، درسته؟ چون گفتیم اصالت و صحت نسبت به عمل نائب، چون نائب غیره، بنابراین اصالت و صحت نسبت به او جاری میشه. مشکلی که دارد این است که ما گفتیم عمل نائب عمل منوب و عند قرار نمیگیرد، بنابراین چجوری الان اینجا عمل این نائب میشد عمل این منوب و انه عاجز؟ گیرش این است، چون تحت هیچ عنوان گفتیم عمل نائب عمل منوب و انه نیست. خیلی خوب، و بحثشو کرد. پس این وجه مطلب درش روشنه، اصالت و صحه نسبت به عمل نائب جاری میشود لکن نسبت به عمل منوب و عنه نه اصالت و صحه جاری میشد نه عمل نائب قابل انتصاب به منوب و ان هست. بله بله، قاعده فراغ، قاعده فراغ در عمل خودش پیاده میشد، لکن اینا میگن که لازم نیست که نیت، یعنی نقض ما بر سید یزدی این بود که باید عاجز نیت کنند. اگر بناس نائب نیت کند، خب این که اصلا دیگه چه ربطی به این آقا دارد. وجه دوم که گفتند این است که گفتن آقا این بنده خدا به هر دلیلی شده عاجز، حالا که شده است عاجز میبایست که دیگران علا نحو وجوب کفایی بیان و متصدی بشوند و او را طهارت بده، وضوء، غسل، تیمم، هرچه وظیفش هست، چون خودش نمیتوند انجام بده، دیگران موظفند علا نحو وجوب کفایی بیان و این کار را انجام بدهند. چون قصه شد قصه وجوب کفایی، پس او کسی که میاد متصدی می شود می تواند چه درخواست کنه؟ اجرت. چون در قصه وجوب کفایی بر واجب کفایی درخواست اجرت اشکالی ندارد. حالا که شد قصه وجوب کفایی، پس اونی که باید قصد بکند و نیت بکند او کسی است که متصدی ام، مباشر، متولی، او کسی که مباشرت دارد میکند او باید قصد کنه و تکلیف بالاصاله متوجه به این مباشر است، یعنی دیگه با عاجز کاری ندارد، به مباشر میگد، به او کسی که متصدی شده میگه وظیفه تو است که بری ای را غسلش بده، بری ای را وضو بدهی. توجه میفرمایید؟ علا نحو چی؟ علا نحو وجوب کفایی. خب اگر قصه این باشد، بنابراین اگر عاجز در حال وضو و غسل اصلا چه ندارد؟ التفات ندارد، نیت رو ولش کن، خوابه، یه دارویی بهش دادن خوابه، الان این آمده است در حالی که این خوابه وضوش داد، اصلا بردش در حمام غسلش داد و این خوابه در اثر دارویی که مصرف کرده است، رو این بیان اشکالی ندارد، وضو و غسلش چیه؟ صحیح است. بیدار که شد غسلش صحیح است، احتیاج دیگه به غسل ندارد. بله وضوشم چه عرض کنم دیگه، حالا از خواب بیان بیرون که نگم نوم جزو نواقض وضوست، التفات ندارد. الان در حالی است که هیچی نمیفهم، درست شد؟ بیداره اما نمیفهمه، نه دیوانه نیست، التفات نداره، هیچ التفات نداره، هرچه میشد. بله اینا الان التفاتی ندارد، حالا یا به طور طبیعی یا با مصرف دارو، چشاش وازه، بیدار است اما نمیفهمه، نمیفهمه. این آمد وضوش داد، غسلش داد. اگر این مبنا رو بپذیریم، وضو و غسلش چیه؟ صحیح. خب و احتیاجی به التفات و قصد عاجز نداریم، او شخصی که متولی و مباشر میشد او باید نیت کند و قصد کند و قصد قربت هم لازم نیست او بکند. نیت میکند من این آقا را غسلش میدم، چون تکلیف که متوجه شخص او نیست، تکلیف متوجه همه مسلمین است، به نحو وجوب کفایی است. بنابراین این آمده است به چه بفرمایید بیکاره، مثل اینایی که میرن پرستار میشن بیکار، آمده از پرستار این آقا یا خانوم شده است که عاجزه تا اجرت بگیره کسب درآمد کنه. پس بنابراین قصد قربت هم ندارد، اما نیت وضوع و غسل میکند برای عاجز و دیگه عاجز حتی التفات و قصد هم نداشته باشد اشکالی ندارد. اینم یه وجه. وجه دوم، آیا این وجه رو میشد پذیرفت؟ خب این وجه هم بعید است. چرا؟ به خاطری که ما اولا دلیلی نداریم بر وجوب کفایی این عمل که بر مسلمین واجب است ای رو ببرن غسلش بدن یا وضوش بدن یا تیممش بدن. دلیلی بر این وجوب کفایی نیست. مضافاً به این که چگونه طهارت حاصل می شود برای شخصی که اصلاً التفات ندارد، نمی تواند قصد کند عمل را، وضوع و غسل را، نمی تواند اصلاً قصد قربت کند، اصلاً التفات نداره، گیجه، منگه. چجوری شما میگون یه چنین شخصی اگر صورتش و دستاشو بشورن این وضو پیدا کرد، یا اگرم ببرن تو حمام سر و گردن و طرف راست و طرف چپشو بشورن این غسلش انجام شده است؟ کسی که نه التفات دارد، نه ازش قصد متمشی میشود و نه قصد قربت ازش متمشی می شود، چجوری می شود بگید که او وضو و غسل و طهارت برش حاصل شد؟ حالا این وجه دوم، بناءً علی این وجه دوم، یعنی ما اگر این رو اخذ بکنیم، خب نسبت به عمل غیر چه جاری می شود؟ اصالت و صحه جاری می شود. یعنی اگر کارگره که مزد میگیرد آمد گفت من غسلش دادم یا من وضوش دادم، کفایت میکند؟ بله، اگر این مبنا را بپذیرید بله، اصالت و صحه نسبت به عمل غیر که اینجا مباشر باشد که مزد میگیرد جاری میشود و مانعی هم نداره. تمام کلام این است که این وجه دلیلی برش وجود نداره. اینم وجه دوم. میرسیم به وجه سوم. اینا مسائل محل ابتلا است و خدا وجه سوم این است که آقا وضوع و غسل یا تیمم وظیفه عاجزه، چون هر کسی خودش باید طهارت خودش رو تحصیل کنه، این وظیفه خودش، لکن او الان چیه؟ عاجزه، هم نمیتونه، وقتی دستش کار نمیکنه، وقتی نمیتواند برد خودش حمام برای غسلش چیکار کنه؟ عاجزه. وقتی که شد عاجز خودش نمیتوند انجام بدهد، لکن میتواند تسبیب اسباب کند، به نحوی که دیگری بیاد و عمل را روی او چیکار کند؟ انجام بدهد. درست شد؟ پس عمل غیر در حکم تسبیب اسبابه. وقتی که این شد، متولی مباشر، اونی که میاد این کار را انجام بدهد، او از قبیل آلته. شما با دست خودتون صورتتون رو میشورید، او بنده خدا دستش کار نمی کند که با دست خودش بشورد، با دست دیگری صورتش رو میشورد. او دیگری دستش میشد در حکم چی؟ دست این. پس غیر می شود در حکم آلت برای او. خیلی خوب، حالا که غیر شد در حکم آلت، خب پس کی باید اینجا نیت بکنه؟ خود عاجز. خود عاجز نیت وضو میکنه، غیر صورتش رو میشوره، دستاشو میشوره، مسحش هم میکشه. غیر اجازه بده آروم آروم. پس عاجز نیت وضو میکند، مثل شما که نیت وضو میکنید، شما به حمد الله سالمید، خودت آب میریزی به صورتت، صورتت رو میشوره، اوی دستا کار نمیکنه، یا اصلا قطع شده، درسته؟ قطع عضوه، دو تا دست نداره، خب صورتش یکی دیگه به جاش میشوره. او کسی که میاد به ای کمک بکند در حکم دست خودش، پس او برای این مثل آلت حساب میشن. خب صورتشو براش میشورن. کی باید قصد کنه؟ عاجز، چون خودش میخواد وضو بگیره، پس باید خودش قصد کنه. قصد قربت هم کی باید بکند؟ خود عاجز. عاجز قصد قربت میکند، صورتش اون شخص برش میشورد، دستاش هم میشورد، مسحش هم میکشد، عاجز میشد متوضی با وضو. حالا نمازشو با او کیفیتی که میخواد میخونه، یا برا غسلش عاجزه، لکن محتلم که میشد، خروج منی ازش میشه. بنابراین الان این عاجز محتلم شده، احتیاج به غسل داره، میگه منو بیان ببرید غسلم بدید. میبرندش حمام، خودش نیت غسل میکنه، سر و گردن و طرف راست و طرف چپش رو آب میریزن، میشورن، میشه غسل این چی؟ غسل این عاجز. بنابراین تو این وجه خودش باید نیت کنه، پس باید چه باشد؟ التفات داشته باشد. اگر در شرایطی است که التفات ندارد، فایده ای ندارد. بله، اگه نمی فهمد که باید قضا کنه. اگر بعد بله دیگه اقزم بیهوش هم باید قضا کنه دیگه. اقض مافات کم آفات. شش ما رفت تو کما، بعد اگر خدا اراده کرد برگشت، بله باید قضا کنه. نه، باید قضا کنه، لکن اگر بعد شش ما کما به روزه رضوان رفت یا به باغ رضوان رفت، بله او دیگه چون به هوش نیامده و از دنیا رفت، حتی اگر به محض اینکه به هوش بیاد و از دنیا برد، میگن احتیاط این است که تکالیفش چه بشد؟ انجام بشد، قضا بشد. خب ظاهرن فرقی نداشته باشد. علی ای حال کسی که قش کرد، خوبه؟ تا طول مدت، حالا بیان برای نماز صبح که مدت کوتاه، فاصله بین اذان صبح و طلوع آفتاب را این در حال قشمه بود. بله، اما نماز ازش فوت شده یا نشد؟ لا اله الا الله، نیست که تکلیف نداره. فوت نماز درسته یا نه؟ فاتن ام لا؟ اگه الان قضا توضیح می کردن، خب تو این فاصله کله پاچه می بردن. باید هر کی کله پاچه می خواست می گفت من می خوام. از این فوت شده بود کله پاچه یا نشده بود؟ وقتی به هوش می میاد نمازم همینه. فاتن، ببینید صدق می کند که فاتن در نخوندن در اون بره معذور، گناهی نکرده، غیر کسی است که عالمن آمدن لنگ و پاچش هوا کرده و خوابیده. نه، او خوابی است که میتوند بلند شه، یعنی حتی بیدار شده دوباره خوابیده. خب او مکلفه، او معصیت کرده، بیدار شد باید پاشه نمازشو بخونه. اما این التفات نداشته است، پس تکلیف نداشته، اما صدق فوت میکنه. فات عنه الصلاة، من هیچ نمیفهمم چرا قضا نداره. دارد وقتی که اجازه بده، آروم آروم یکی یکی اینا درستش کنیم. این صدق فوت میکند، فات عنه الصلاة، یعنی اگر بعد به هوش میامد کله پاچه میدادن، کاسشو ور میداشت، میرفت میگفت از منو ندادین، قبول میکردن، میگفتن خب شما فوت شد ازت نگرفتی بگیر. الان چجور کله پاچه فوت شد؟ نمازم فوت شد. فات عنه الصلاة، وقتی فوت شد اقض ما فات کما فات میگیردش، باید نمازشو قضا کن. متوجه شدی؟ چه تمام وقت باشد چه بعد وقت باشد، بعض وقتش که آقایون همه میگن قضا دارن، درسته؟ تمام وقتش هم صدق فوت میکند، قضا دارن. در داستان کمام گفتم به شما به هوش بیاد و بمیرد باید قضا بشه. به هوش نیامده در همون کما بمیرد، بله دیگه تکلیفی نداره. و اما قصه آلزایمر، ربما دیگه نمیفهمد نماز و اینا را، ولو به چی؟ ولو این که دیگران مساعدتش کنند، القابش بکنند. یعنی یه وقت خودش نمیفهمه، اما اگه بهش بگن آقا جون نمازتون رو نخونده نا، میگه بله. وضوش بدن، یا اگه خودش میتوند وضوشو بگیرد و بعد نماز رو بهش القا کنن، یعنی یکی وایسه بغلش مثل یه بچه بگه آقا جون بخونی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب، همینجور بخوند قرائتا تا او پشت سرش بخوند. خب بعد بگه خب برو به رکوع، برو به سجده، توجه میکنید؟ یعنی حتی اگر به مساعدت غیر و به القاء غیر شده است، همین جور نماز رو بخونه. بسیاری اینا این جور میتونن بخونن. خب بنابراین نسبت به این هم که آلزایمر گرفتن میگم که احتیاط این است که بعد از وفاتشون این برهه را چیکار کنن؟ بله بدن براشون نماز و روزه، اگر روزم تکلیف به صیام دارن نه نمازها را فقط براشون چیکار کنن؟ بدن که اسباب استیجار انجام بشن. اگر تکلیف به صیام ندارد که روزه نه، فقط پیر مرد شیخ و شیخ است او دیگه تکلیف نداره، اما نمازها را علل احوت بده. حالا که این جور شد بیام بچه خودمون، بچه سوم. پس وظیفه خود عاجز است وضو بگیرد و غسل کنه، خودش نمیتوند، از دیگران استمداد میکنه، دیگران برای او میشن در حکم آلت، وضوش میدن غسلش میدن، خودش باید نیت کند، خودش باید قصد قربت کند، بنابراین التفات میخواد. خب آیا احتیاج دارد کسی که میاد مباشرت میکند در این کار، مباشر باید عادل باشد؟ میگم نه. نه. دلیلی بر این که کسی که میاد متولی وضو و غسل ای میشد باید عادل باشد یا بالغ باشد یا عقل داشته باشد یا ایمان شیعه باشد، دلیلی بر اینا نداریم که او در حکم آلت است. خیلی خوب. بنابراین وضوع او صحیح هست حتی اگر طفلی متصدی این کار بشه. یه بچه ایست 7-8 سالش هست. خب این بچه یه 7-8 ساله صورت با بزرگ و شست، دستاشو شست، مسحشو کشید، کفایت بله، چون در حکم آلته، بنابراین نه لازمه بالغ باشد، نه عاقل باشد، نه ایمان داشته باشد، هیچ کدوم اینا نیست. ایمان گفتیم، ایمان به معنا پذیرش ولایت است. ایمان یعنی ولایت، ایمان اسلام نگفتم، توجه میکنید؟ ولی اگر شما کافر کتابی رو هم پاک بدانید اونم الکلام کل کل، دخترک ارمنی هم بیاد غسلش بدن اشکالی نه، چون میگن پاکه، علا فرضی که پاکش میدون. بله بفرمایید که این وجه سوم اظهر وجوه هست، ازش تعبیر کرده اند بعضی به استعانت به غیر، که عاجز چون نمیتواند از غیر چه کند؟ استعانت کند. خیلی خوب. بلکه این در واقع حقیقت استعانت نیست، این عمل خود عاجز است که داره وضو میگیرد و غسل میکند، الا این که شما خودتون آب میریزید به صورت خودتون، خب اون عاجزه نمیتونه بریزه، یکی دیگه این آبا براش میریزه. توجه فرمودید؟ این میشود چه؟ این میشود وجه سوم. خب نسبت به این وجه عمل متولی اینجا، یعنی اون کسی که مباشرت کرده، اون کسی که میاد دست و صورت ای رو میشورد، این عمل متولی هیچی برش بار نیست، نمیخواد نیت کند، نمیخواد قصد قربت بکند، هیچ کدام اینا را لازم ندارد، بلکه حتی گفتیم اشتراط بلوغ و عقلم درش نیست، اگر یه آقاییست یا یه خانومیست شیرین عقل ولی اینقدر میفهمد که چجوری صورت رو بشورد، دست رو بشورد، اشکالی نداره، همونم که انجام بدد کفایت است. چرا؟ چون این عمل عمل خود عاجز است، خودش باید نیت کند، خودش قصد میکند، قصد قربت هم خودش انجام میداد، هیچ ربطی به طرف مقابل نداره. طرف مقابل کل آلت است. یعنی فرض کنید اگر یک آلت شیرین عقل، او کسی که متصدی میشد نه خودش، تازه شیرین عقلم مختلف است. بله یه شیرین عقله اصلا شوهرش میدن، توجه میکنی اینقدر. لیکن ما اینجا در مباشره داریم میگم عاجز میفهمن، عاقله، بالغه، همه چی حالیشه، اما عاجز است، فعلا نمیتوند خودش صورتشو بشور. عقل دارد، همه چی هم دارد، خیلی اینا اینجوری هم لاسیه. ما اونایی که در داستان جنگ و تو تصادفات و اینا یا سکته مغزی میکند همه چیز سر جاشه، ولی این دستا دیگه کار نمیکند. در جوهر مدید او وقت خودش قصد میکند دیگری صورت ای رو میشوره به نیت وضو، او دیگری هیچ شرایط نیابت درش لازم نیست باشد. خب حالا اصالت و صحه اینجا جاری میشد؟ میگم نه. چرا؟ چون عمل خودش هست، چه ربطی با او غیر ندارد، او غیر در حکم آلته، بنابراین نسبت به اجرای اصالت و صحه، اصالت و صحه اصلا عمل عمل غیر نیست، یه وجه بیشتر نداره، عمل خودش هست. پس اصالت و صحه جاری نمیشد. بله قاعده یه چی؟ قاعده تجاوزم که جاری نمیشد، چون گفتیم قاعده تجاوز در باب وضو جاری نمیشد. بله قاعده فراغ جاری میشد بعد پایان عمل، اگر شک کرد صورتش، دستش درست شسته شده است یا نه بعد پایان عمل، بله قاعده فراغ جاری میشود. ثم اینی که بعضی از آقایان فقها عدالت را در متولی و مباشر شرط دانستند، گفتن اون کسی که میاد غسلش میدهد یا وضوش میدهد او باید عادل باشد. چرا این را گفتن؟ به جهت این است که اگر عادل باشد طرف میتواند اکتفا کند به قولش، به این که مثلا اینی بدوند آیا همه صورتش شسته شد یا نه، او میگه بله آقا همه صورتتون شسته شد. خب اگر عادل باشد میشد به قولش اکتفا کرد، یا فرض بفرمایید تو غسلش، این نمیفهمد الان آیا آب به تمام پشتش رسیده یا نرسیده، نه حس دارد نه میتوند برگرده نگاه کند، هیچ عنوان امکان ندارد. میپرسد پشتم را همش را آب گرفت؟ بهش میگه چی؟ بله آقا. یا زنم باشد بله خانوم همه را آب گرفت. خب خب این به این بله و به قول این چه جوری اکتفا کند؟ گفتن عادل اگر باشد میتواند به قولش چه کند؟ اکتفا کند. توجه فرمودید؟ از این باب است، از باب اکتفا به قول عادل است، نه از باب نیابت که شیخ اون رو احتمال داده است، از باب نیابت نیست، از باب اکتفاء به قولش است. چون اگر عادل نباشد، یه بچه باشد یا فرض بفرمایید شیرین عقل باشد یا فاسق باشد، خودش باید احراز کند که آیا صورتش همه شسته شد؟ آیا تو غسل پشتش تمام بدن شسته شد یا نشد؟ این رو باید خودش احراز کند. و احراز شدنش برای این شخص تقریبا کار مشکلی است. توجه میکنید؟ چون اینا بله، مگر چه داشته باشد؟ حس داشته باشد. اگر حس دارد، خب میفهمه صورتش یا پشتش آب جاری شد یا نشد. اما اگر خدای نکرده حتی حس هم ندارد، چه جوری میخواد بفهمد؟ توجه کردید؟ بنابراین احرازش برش مشکل میشد. لذا گفتن اونی که متصدی است عادل باشد که این بتواند اکتفا کند به قول اون شخص عادل. هازا تمام الکرام در تنبیه پنجم در این فروع ثلاثه‌ای که شیخ عنوان کرده است. و گفتیم اصالت الصحه فقط در عمل غیر جاری است. اون قدری که مربوط به خود شماست دیگه اصالت الصحه جاری نمی شود. بله قاعده فراق بعد پایان عمل جاری می شود. هازا تمام الکلام در تنبیه پنجم. تنبیه ششم که دیگه آخرین بحث اصالت الصحت است و دیگه بحث رو باش می بندیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.